ایمان ما چگونه قوی بکنه؟ با خواندن قرآن.
و این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
سوره آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان اخلاقه خداوند از قانون خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میگه این مسئله
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام محضر یکایک شما بینندگان محترم. بسیار خوشحال و مفتخریم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر و همکارانم میشه بار دیگه مهمان خونه‌ی گرم شما باشین. برنامه پرسمان قرآنی محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده عرض سلام دارم ابتداء محضر همه بینندگان ارجمند و گرامی و محضر حضرت عالی و همکاران محترم. امیدوارم که در زیر سایه قرآن و اهل بیت سایه تون بر سر خانواده هاتون و در خانواده هاتون مستدام باشه. در خدمت
الهی آمین. الهی آمین. دست شما درد نکنه. من تعمدن آجا بدون مقدمه وارد سوالات میشم که زمان بیشتر از محضر شما و بیانات شما استفاده کنیم. آجا 933-66-62 فرمودن که چرا خداوند متعال از پادشاه زمان حضرت یوسف به عنوان ملک یاد کردند اما از پادشاه زمان حضرت موسی به عنوان فرعون یاد کردند؟ آیا دلیل ستمگر بودن پادشاه زمان حضرت موسی این عنوان نهاد شده؟
بله، این درست است. در قرآن به همین صورت اومده که از پادشاه ستمگر زمان حضرت موسی به نام فرعون یاد شد و از پادشاه یا فرمان روای زمان حضرت یوسف اونم مال مصر به عنوان ملک در قرآن اومده. در چند جام اومده، هم واژه فرعون در موارد مختلفی اومده و هم واژه ملک در چند جای سوره یوسف حداقل اومده. این رو عرض بکنم که تا به اون پاسخ برسیم که هم ملک و هم فرعون اسم عام هستن، اسم خاص نیستن، یعنی اسم نیستن، اسم عامه. مثلا ما در ایرانمون در قدیم به پادشاهان میگفتن کسرا.
بله.
فرض بفرمایید در روم میگفتن قیصر. در مصر هم میگفتن فرعون. اصلا فرعون اسم شخص نیست، اسم شخص نیست، به معنای همون اون سلسله در اون اصلا پادشاهان در اون مقطعی از زمین در یک وقتی از زمان گفته میشد فرعون، بعدن هم چیز دیگه گفته شد. پس اینو اولا داشته باشیم. ملک هم به همین صورت، منتها ملک اعم است. اینو دقت داشته باشید، ملک به معنای خدا میاد، حتی درباره خدا هم در قرآن هست. ملک الناس، ملک الناس، اله الناس، ملک الناس، ملک. یا مثلا این واژه در ارتباط با عرض کنم که خود بنی اسرائیل، حتی راجب خود بنی اسرائیل یعنی قوم موسی، باز اونجا دارد که در قرآن دارد که جعلکم ملوکن، البته جمعش اومده، شما رو ملوک قرار داد. ملوک قرار داد یعنی فرمان روا، یعنی در اختیار خودتون هستید، یعنی سرنوشت خودتون در اختیار خودتون قرار گرفت. پس ملک ببینید یه اسم عام‌تر هست، یعنی مثل قیصر و مثل کسرا و مثل فرعون حتی نیست، یک معنای عامتری داره. تقریبا به مثلا در سوره بقره داریم راجع به تالوت که تالوت یک فرمانده نظامی هست. بله، ممکنه بعد از اون فرماندهی نظامی به فرماندهی مثلا یک مملکت هم رسیده باشه، زمامدارم شده باشه، اما بحث روی فرماندهی است، یه فرمانده لشکر میخواد بشه. اونجا تعبیر شده به چی؟ ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، خداوند برای شما تالوت رو ملک فرستاد، به عنوان ملک انتخاب کرد. ملک یعنی فرمانده. پس بنابراین واژه ملک برای فرمانده، برای زمامدار، برای پادشاه در سوره یوسف هم این واژه اومده، درست است. مثلا دارد که وقال الملك اتونی، میگه ملک یعنی همون پادشاه، پادشاه عصر حضرت یوسف، میگه دستور داد که او رو پیش من بیارید، یعنی یوسف رو پیش من بیارید. اونجا واژه ملک به کار رفته. درباره فرعون هم مثلا داریم که اذهب الی فرعون انه طغى، به حضرت موسی خطاب میکنه که در اون شب طور حرکت کن به سوی فرعون، الی فرعون، فرعون انه طغى. پس بنابراین هر دو اسم عام هستند، البته ملک اعم از اسم فرعون هست،
فراتر هست،
فراتر و گسترده تر هست که عرض کردم، دامنه هاشو تقریبا عرض کردم. اما این که حالا فرعون رو به خاطر این فرعون گفتن که چون بده، نه، به همه پادشاهان در اون روزگار اون سلسله میگفتن فرعون، لذا میگفتن فراعنه، جمع میبستن فرعون ها. پس اسم یک نفر نیست هستن و این افراد مختلف بودن، بعضیشون یه خورده بهتر بودن، بعضیشون بدتر بودن، بعضیشون ظالمتر بودن. اون فرعون اصل حضرت موسی که خیلی خیره سر بود، اصلا خیلی ادعای خدایی هم کرد دیگه، داره که ما علمت لکم من اله غیری، اصلا غیر از من خدایی برای شما نمیشناسم. یعنی یک آدم خیره سر اینطوری که خودش رو، یا مثلا در اون آیه که اشاره شده انا ربکم الاعلا، من اون خدای برترتون هستم، رب میگه، خودش رو اله میدونه، خیلی خیره سر در مقابل حضرت موسی هم کم نیاورد دیگه، انقدر که تا غرق شد. یعنی با اینکه معجزه رو دید و ینات رو دید، ید و بیضای حضرت موسی رو دید، اما یه آدم اینطوری بود. اما اون ملکی که در مقابل حضرت در زمان یوسف در اون وضعیت قرار میگیره، یه ملک خوبی هست، برای خاطر اینکه اولا یوسف رو از زندان آزاد میکنه.
بله.
میفهمه که یوسف انسان حکیم و دانشمند و بزرگی است.
بله.
انک لدینا، عرض کنم که تو نزد ما امروز میگه امین هستی، مکین هستی، دارای مکانت و بزرگی و بلندی هستی. بعد مملکت مصر رو در واقع، تمام اقتصاد و دارایی مملکت مصر رو و خزانه مصر رو در اختیارش قرار میده و او رو عزیز میکنه، عزیز مصر میشه، بزرگ مصر میشه. پس خیلی با هم تفاوت دارن. یعنی عرض کنم که اون پادشاه زمان حضرت یوسف، پادشاه زمان حضرت یوسف که در قرآن به عنوان ملک به کار رفته، از اون پادشاهان خوب هست، از اون پادشاهانی که قدان حضرت یوسفه، بعد از اینکه ایشون رو شناخت. اما این که حالا تا اینجاش، اما این که آیا چون او خوب بوده بهش گفته ملک؟ نه، اینو نمیشه استفاده کرد، چون در همین قرآن ملک و یا جمعش برای خوبان به کار رفته، مثل اونجایی که برای قوم حضرت موسی میگه، راجع به قوم حضرت موسی میگه جعلکم ملوکا، راجع به بدانم به کار رفته. مثلا اون مورچه در قرآن میگه که قالت نملتون، یکی از اینا گفت که ادخلوا مساکنکم، ای مورچگان وارد لونه هاتون بشین. چرا؟ برای خاطر اینکه سلیمان داره میاد، سلیمان و لشکرش داره میان و اینا شاید یه وقتی نبینند و شما رو عرض کنم که زیر پا بگیرن. بعد در اونجا دارد که در یه جای دیگه راجع به همین مسئله دارد که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، ان الملوک یعنی پادشاهان و فرمان روایان وقتی که وارد یه قریه میشن، میگه افسدوها، اون از بین میبرن، تباه میکنن. این پس معلومه که مال ملوک بدم هست.
نه.
پس این واژه دلالت بر خوبی و بدی نداره. اینو میخوام عرض بکنم. این واژه دلالت بر خوبی و بدی نداره. بله، ملک زمان یوسف خوب بود، فرعون زمان حضرت موسی هم بسیار بد و خیره سر و ستمگر بود، که تعبیر قرآن راجع به ایشون این است که میگه زنان را به کنیزی میگرفت، در واقع نوعی بردگی زنان، و کودکان را هم میکش. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این از اون تعبیرات قرآنی است که درباره فرعون اصل حضرت موسی اومده.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. پس این تصور ذهنی که بینندگان فکر کنن اسم خاصی بوده که پادشاه زمان مثلا حضرت موسی اسمش فرعون بوده،
و ملازمه هم نیست بین این که بگیم که چون فرعون حتما مثل فرعون زمان حضرت موسی است. نه، قبل از اونم فرعونی بودن، بعد از اون البته اون حالت کبر و استکباری در بین همهشون بوده علل قاعده، اما این تلازم وجود نداره.
خیلی متشکرم. حضرت 918-778-50 گفتن که چگونه است که خداوند میفرماید آدم به دلیل عصیان به زمین فرستاده شد، اما قبل از ماجرای سجده به آدم و همه اون اتفاقات در آیه 30 سوره مبارکه بقره میفرمایند که خدا میفرماید من آدم رو در زمین قرار دادم. حالا چجوری با هم میخوایم جمع‌بندی کنیم؟
بله، عرض کنم که آیه 30 این است که باید قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند خب قبل از اینکه آدم رو ایجاد بکنه فرمود که من میخوام در زمین خلیفه ای قرار بدم. اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفم به معنای صاحب ولایت است، یعنی در واقع ولایت در اختیار او قرار بگیره. و بقیه وقتی که ببینید خلیفه که میگن خلفه دیگه، به معنای جای کسی دیگر نشستنه. خدا وقتی که میگه اینی جاعلون فی الارض خلیفه، یعنی خلیفه خودم، خلیفه خودم. خدا ولایت تام داره، این پس میخواد یک مقام ولایی را در واقع بگیره و خدا میخواد یک همچه مقامی را بهش بده. این است که فرشتگان در مقابل اومدن گفتن خب ما هستیم دیگه، یعنی ما خلیفه باشیم، چرا یکی دیگه اختیار داره ما بشه؟ ما چرا تحت ولایت یکی دیگه قرار بگیریم؟ صحبت اینه. خب این در سوره بقره آیه 30، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، واژه فی الارض هم است، در زمین من میخوام خلیفه قرار بدم، یعنی زمین در واقع جایگاه و محل استقرار خلیفه خدا میخواد باشه. درست شد؟ این مال آیه 30 بقره. خب سوال این است که پس چطور آدم که رفته بهشت اون فی الارض چی شد؟ آدم و اول خدا در بهشت قرار داده،
بله.
بعد از حالا دیگه لیت و لعله هایی که اتفاق افتاد بعدم گفتن که اه بی تو، میگه ما گفتیم که قل نه بی تو جمیعا، ما فرمان دادیم بعد از این که بالاخره حضرت آدم را بهش فرمودن که به اون درخت نزدیک نشو، لا تقربا هذه الشجره، شما دو یعنی زن و مرد آدم و حوا به اون درخت نزدیک نشوین، اما شدن. وقتی که شدن میگه ما چه گفتیم؟ ما هم در مقابل گفتیم قل نه بی تو جمیعا، همه تون برید بیرون، از بهش بیرونشون کرد. خب سوال این است که پس بعد از این اینا اومدن زمین؟
بله.
این تعارض مثلا داره، یک نوع تعارضی بین این آیه و اون آیهی که از قبل از این که آدم رو بیافرینه خدا فرمود که من میخوام تو زمین، پس چرا بردش تو بهش؟
بله.
پاسخش این است که اون بهشتم در همین زمین بود، نه جای دیگر. اون بهشت نه آسمان بود و نه از کنم بهشت موعود، اون بهشت موعودی که فردای قیامت بهشتی ها واردش میشن اونم نیست، یه جنت بود. جنت یعنی باغ، فردوس. ما بهش میگیم البته فردوس، باغ خیلی مصفاه و روح بخش و روح افزا. و پس بنابراین وقتی که میگن که آدم در بهشت، نه اون بهشت موعود آخر فردای قیامته و نه بهشت در یه جای دیگه است. اصلا در روایت امام صادق علیه السلام اومده که فرمود که این یکی از باغهای مثل باغهای دیگه بوده که شمس و قمر هم براش میتابید، یعنی در یه گوشه ای از زمین یه جای بسیار خوش آب و هوا و بالاخره مصفایی رو خدا در اختیارش قرار داده بود. اون آیاتی که دارد میگد که ما گفتیم که اه به تو هبوط بکنید، هبوط یعنی تنزل بکنید، این نداره که اه به تو فل ارض، حالا از بهشت وارد زمین بشید، ما هیچ جای قرآن اینو نداریم، فقط میگه هبوط بکنید. هبوط منظور تقدم اون در واقع اون مقام رتبی و مقامی رو میگه، نه تنزل از یک مکان به مکان دیگر که بگیم بالا بوده حالا باید بیام پایین در زمین، نه این نیست. قل نهبطوا جمیعا یا قل نهبطوا بعضکم لبعض عدوا، برید حالا با هم دشمنی همینجوری بمونه دشمنی بینتون تا یه وقتی در روی زمین قرار این است که بمانید، بعدن دیگه تمام میشوید. همه این آیات هبوط در واقع از مقام و اون منزلت است، چون حضرت آدم یک منزلت بزرگی پیدا کرد، مسجود ملائکه شد، بزرگ شد، خلیفت الله شد، این همه آیات در فضیلتش اومد، مصنوع مستقیم خداوند شد. همه اینها میگه از این مقام هبوط بکنید. پس اینجا هبوط مکانی نیست، هبوط رتبی و مقامی مراده و بنابراین تعارضی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اون آیه هم که فرمود که من میخوام در زمین قرار بدم دیگه، بهشتم که همین زمین است، بهش جای دیگه نیست. و پس بنابراین هیچ عرض کنم که اختلاف و تفاوتی نسبت به اون نداره و بینشون در واقع کاملا ملائمت هست بین این دو دسته از آیات.
خیلی متشکرم. رو از زرند کرمان، حالا جناب آقای اسلامی یا سرکار خانم اسلامی فرمودن که چه نیازی بود به این همه تفسیر از قرآن؟ از کنم آیا علم نوشتار ما فرمودن نقص داره که خداوند این گونه وحیشو به ما ارسال کرده؟
ببینید من این رو حالا قبلا هم ظاهرا پاسخ دادم، اینطوری که یادم هست، اما در این برنامه با یک بیان دیگه‌ای بگم که دیگه خیال بزرگواران جمع باشه. ببینید قرآن اولا کتابی است، این خصائص رو دقت بکنید، کتابی است که از طرف خدا داره نازل میشه. خوب اینات بکنید، خودش هم میفرماد قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. قرآن از طرف کسی داره نازل میشه، این قرآن را کسی نازل کرد که یعلم السر في السماوات والارض، تمام اسرار آسمان ها و زمین رو میداند. منظور از این آیه چیه؟ منظور این آیه این است که اسرار آسمان ها و زمین رو اگر تو این آیات ببینی دنبال بکنی توش هست. یک کسی که، یا به یه عبارت دیگه قرآن، این کتاب را کسی میتواند اینجوری با این اتقان و با این واقعیت و انطباق با تمام فرمولهای عالم، منطبق با تمام فرمول، کسی میتواند اینو بیارد که باید تمام اسرار آسمانها و زمین را بداند و الا نمیتواند. خب این چی میخواد بگه؟ یک کتابی که تمام اسرار آسمان ها و زمین به نوعی توش هست، یعنی چی؟ نه اینکه همه اسرار آسمان ها و زمین رو ما میتونیم از تو این کتاب در بیاریم، نه. من بذار یه مقدار توضیح بدم. ببینید فرض بفرمایید یک کسی که یک عالمی رو فرض بکنید که انسان شناس است به تمام معنا، روانشناسیش رو میدونه، جامعه شناسی انسانها رو بلده، مثلا نیازهای روحی روانی تمام ابعاد وجودی انسان رو میشناسه، اصلا نفع و ضررهای انسان رو از همه نوع و همه بعد میشناسه. این میخواد برای این انسان یک نسخه بپیچه، یه چیزی بگه. وقتی که همه فرمول ها رو میشناسه و این آدم هم میشناسه و این که این آدم در این طبیعتی که اطرافش هست، این آدم چگونه باید رفع نیاز بکند، تمام این پیچیدگی‌ها رو خبر داره. او چجوری حرف میزنه؟ هر جور حرف بزنه تفسیرهای متعدد خود به خود به طرف حرفاش میاد. چرا؟ برای خاطر اینکه آدما همه که اینگونه نیستن که ما فرض کردیم یه نفر اینگونه باشه. آدمای دیگه، مثلا یکی دانشمند روانشناس است، یکی جامعه شناس است، یکی فیلسوف است، یکی عارف است، یکی فلان است. هر کدامی وقتی که میان حرفاشو گوش میکنن میبینن منطبق با همون فرمولایی است که او بلده هست، درست همونی را گفته که باید بگه. خوب عنایت بکنید. وقتی که خدا حرف میزنه چه اتفاق میفته؟ ما دانشمون مگه چقدر است؟ ما دانشمون هر کدام یک الفی از تمام حروف رو باز نداریم. هر کس وقتی که با علم و تخصص خودش میاد کنار سفره قرآن می نشینه، می بینه چقدر مائده های آسمانی لطیف و ظریف و منطبق با فرمول های خودش، با دانسته های خودش، هماهنگ با تمام آنچرا که خودش می فهمد و می داند. این است که حالا جامعه شناس وقتی که به سراغ این قرآن میاد، با نگاه تخصصی خودش از قرآن چیزایی میفهمد که همون چیزها رو یک غیر جامعه شناس نمیفهمه. یه روانشناس با اون نگاهی دیگر میفهمه. یک نمیدونم اقتصاددان با اون نگاهی دیگر میفهمه. یک مثلا مورخ با یه نگاهی دیگه میبینه فرمولهای تاریخی و قواعد تاریخی درش داره بیان میشه، سنتهای تاریخی داره بره. و همینطور حالا ما بیا اضافه بکن یک فقیه وقتی که میاد سراغ قرآن، یک متکلم میاد سراغ قرآن، یک ادیب میاد سراغ قرآن، هر کدام با اون دانش‌های تخصصی خودشون وقتی که میان سراغ قرآن، از قرآن یه چیزایی رو میفهمن که اون دیگران نمیفهمن. چرا؟ برای خاطر اینکه این قرآن کتابی است که از طرف کسی اومده که همه چیز رو میداند، یعنی همه تخصص ها توش اومده. و این نکته بسیار ظریفی است. پس ما وقتی که میگیم چرا قرآن اینجوری شد، برای خاطر اینکه قرآن غیر از اینجور نمیتونست بشه. عنایت فرمودید؟
بله.
برای اینکه همه تخصص ها توش بیان، میبینن که درش هست. با همون نگاه. البته اینی که میگم نه یعنی تمام فرمول ها ریز شده در اینا. نه، اون انطباق را دارم میگم. یعنی مثل همون دانشمندی رو فرض کردیم که یک دانشمندی باشه که همه نیازهای بشر رو بداند، او وقتی که حرف میزند خود به خود کلماتش تفسیر پذیر میشود با نگاه‌های متعددی که متخصصان گوناگون میان. لذا علامه بزرگوار علامه طباطبایی راجع به قرآن میگه، میگه هر ذی‌فنی بیاد به سراغ قرآن میبینه قرآن دقیقاً منطبق با فنون و تخصص خودش است. یعنی هیچ جا خلاف نمیره. اگر یه جایی ما احساس میکنیم برای اینکه ما نفهمیدیم هنوز، برای اینکه ما مشکل داریم و بعد از مدتی میبینه که نه اون مشکل هم حل شده و خود قرآن هم عنایت کرده به این و توجه داده که اگر یه وقتی اختلافی چیزی دیدی، این برای خاطر اینکه هنوز تدبر نکردی. پس ببینید این که قرآن چرا اینطوری شد، خب برای خاطر اینکه ما انسان‌ها هممون همه یه چیز رو نمیدونیم، همه یه ظرفیت رو نمیدونیم. لذا تفسیرهای متعددی که نوشته شده، ببینید چرا این همه تفسیر نوشته شده برای قرآن، برای خاطر اینکه این تفاسیر ما اسمشو میذاریم این ردیف قفسه های مثلا تفسیر هست، اما هر تفسیری با گرایشی خاص است، هر تفسیری با عنایتی که اون مفسر دارد، با نگاهی که اون مفسر داره، با مهارتی که اون مفسر داره اومده از قرآن استفاده کرده. زمخشری تفسیر نوشته، الکشاف، اما نگاه تفسیرش نگاه ادبی است. قرطبی تفسیر نوشته، اون نگاهش نگاهی چیه؟ نگاه فقهی است. یعنی او از اون منظر داره از قرآن استفاده میکنه. یکی دیگه از منظر، عرض کنم خدمتتون، اجتماعی و در واقع مسائل اجتماعی مثل فیزلان، یکی از بعد فرض بفرمایید که مسائل سیاسی به قرآن نگاه کرده. هر کدام از هر منظری که تخصصشون بود اومدن سراغ قرآن، بهره های خودشونو بردن. پس این قرآن چون ظرفیتش بالاست، لذا این تعدد پذیری و تفسیر پذیری این قابلیت رو داره و این به ظرفیت بالای قرآن برمیگرده.
اجازه میخوام ازتون بگیرم اگه اجازه بفرمایید. تشکر میکنم دوستان، چون ما بین بحثایی که حضرت علی میفرمایید مرتبط پیام میدم به بله. برنامه خودشون. من اگه اجازه بدید در مورد همین سوال،
بله،
جناب آقای صالح زاده ها از ابرکوه یزد در تایید فرمایشات شما فرمودن که مگر نمیفرمایید راهنمای تمام بشریت وجود مبارک و نازنین رحمت العالمین است؟ پس چرا خود پیامبر و امامان یک بار برای همیشه تمام آیات قرآن رو تفسیر نکردند و مردم رو از بطون مخفی اون آشکار نکردند که دیگه برای بشر راه برای سعادت پیدا کنه و این کار برای همیشه دیگه تمام بشه؟ بخش اعظم صحبتاتون شنیدیم در راستای همین هم بود. بازم جناب آقای صالح زاده رو بیشتر قانع کنید. آقا
ببینید، این که چرا اهل بیت همه معارف رو نگفتن، بازم برمیگردد به این که خب همه معارف رو باید به کی میگفتن؟ چرا امیرالمؤمنین دست رو سینه مبارک میفرمود که انها هنال علما جما، اینجا صندوقچه علم است پر شده اما هیچ کسی رو ندارم بهش تحویل بدم؟
بله.
یعنی اینطور نبود که همه معارف قرآن را بشر بتواند در همون روز اول تحویل بگیرد؟ تحویل گیرنده نبود. و لذا در روایت هم داریم وقتی که امام عصر علیه السلام میاد و معارف قرآن را بیان میکنه، معارف همین قرآن را بیان میکنه، بعضی تصور میکنن که امام یک قرآن دیگری رو میاره، نه، اونقدر معارف ناب از بیان امام عصر علیه السلام از قرآن شنیده میشود که مردم میگن عجب، این اون قرآنی نیست که ما میشناختیم، نه یک قرآن دیگه‌ای میاد، نه، از بس معارف. خب معنای این سخن این است که چی؟ معنای این سخن این است که این بشر باید به این بلوغ برسد، به این کمال برسد تا بتواند تحمل معارف قرآن رو بکند. بله، اهل بیت همه مطالب رو نفرمودن برای خاطر اینکه کجا بود تحمل کننده، و خیلی از این معارف اصلا قابلیت بیان نداشت. و اگر ما بخواهیم اینجا بنشینیم بگیم مثلا مطالبی که از معارف قرآن در زمان ائمه متأخر بیان شد که در زمان اهل بیت سابقین بیان نشد، نکته های بسیار ظریفی است. معلومه که در اصل مثلا فرض بفرمایید که خود پیغمبر، خود رسول الله هنوز ظرفیت نبود. این است که پیغمبر فرمود که این قرآن را و همینطور کنارش عطرت را من در بینتون به یادگار گذاشتم، ما ترک من این دو هستن. چرا این عبارت هم شیعه داره و هم اهل سنت داره؟ برای خاطر اینکه این قرآن هنوز بیان نشد، هنوز بیان نشده، الانش هم همینطوریست، هنوز هم ما منتظر کسی هستیم که بیاد به قول این بزرگوار که همه مطالب، این همه مطالب نباید هدر بره، این همه مطالب وقت خودش رو، زمان خودش رو میطلبه. و این هست که یک بخشی از مطالب بیان شده، برای خاطر اینکه همون بخش را هم اینم عرض بکنیم، این مقداری هم که بیان شده یه بخشش به ما نرسیده، اینم باید توجه بکنیم، مسائل تاریخی داره که من ازش میگذرم. اما همین مقداری را هم که بیان شده بسیار بیان شده، همین مقداری را هم که بیان شده هنوز ما خبر نداریم، پس خیلی مسائل دیگر هم هست. و این را هم من در خاتمه این بخش عرض بکنم که پیغمبر ما فرمود فقیه آن است که از قرآن چهره های گوناگون ببیند. این خیلی نکته ظریفی است.
بله.
قرآن را کثیر الوجوه ببیند، یعنی اینطور نباشه که قرآن فکر بکنه که یک خط مثل یک سطر بقیه کتاب ها و مطالب و مثلا مطالب نشریاته، یه چیزی گفته همینه، بیشتر از این نیست. نه خیر، قرآن مثل یک درختی است که من گاهی به دوستان طلبه میگم، نکته ظریفی است، میگه وقتی که حضرت مریم مقدس سلام الله علیها وقتی که خداوند عیسی را بهش بخشید، بعد دارد که پاشو این درختی که بهش تکیه دادی رو و حزی الیک تکونش بده.
بله.
این شاخه خشکی بود، شاخه خشکی بود، میگه تکونش بده، ظاهرش خشکه. خوب عنایت بفرمایید، ظاهرش اینه، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تکونش بده رطب تازه برات میریزه. قرآن هم ظاهرش یه همینجوریست، مثل اون درختی است که ظاهرش اینه، میگه تکونش باید بدی، باید بتکونی تا بریزه برات، اون رطب جنی یعنی تازه.
بله.
رطب تازه، تو ساقط علیک رطبا جنیا. پس بنابراین این ظرفیت قرآن را میرساند که کثیر الوجوه است. به تعبیر امیرالمومنین ظرفیت قرآن انقدر بالاست، ذو وجوه است، که میگم ظرفیتشون بالاست، هر کس میتونه بیاد یه قسمتش رو برای خودش بگیره، بگه حرف منم داره میزنه. البته اگر جمع بکنیم اون نگاه جامعه قرآن یک حرف حق بیشتر نمیزنه. پس بنابراین این به ظرفیت قرآن برمیگرده، به اون خالق قرآن برمیگرده که تمام اسرار آسمان ها و زمین رو میداند و بر اساس اون دارد بر یک انسان نسخه مینویسد. نمثل ما بشر، ما بشر وقتی که برای خودمون داریم نسخه مینویسیم، فردای خودمون رو نمیدونیم. نمیدونیم این نسخه‌ای که برای خودمون نوشتیم برای نسل ما مثلا عرض کنم که چه اتفاقی میفته، چه تأثیری داره، چه پیامدی داره. اما خداوند تمام اینها رو حساب میکنه و حساب کرده و بر اساس اون اسراری که وجود داره و اون حلقات سری که وجود داره اومده یک کتابی خلق کرده مثل این کتاب. انزله بعلمه، یه جای دیگه هم قرآن میگه، میگه قرآن رو خدا به علمش نازل کرده، یعنی علم خداست. تو علم خدا رو میخوای همینجوری بگی که یه بار گفتیم و چهار مطلب و تموم شد؟ نه، تموم نمیشه، چون علم خدا بی پایان است.
متشکرم. حتی به سوالهای زیادی از بینندگان دست ما رسید، خیلی تقدر تشکر از شما بینندگان محترم. از آمریکا جا سوال داریم از جوار بارگاه ملکوتی سلطان سیر ارتزار حضرت علی ابن موسر رضا سوال داریم، از شهر یزد جای جای این عالم پهناور سوال داریم. به تذکر و یادآوری هم می‌کنم از شما بینندگان محترمی که در این گفتگوی سیمانی قرآنی شرکت می‌کنید، برنامه به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان شما میشه. خیلی خوشحال میشیم سوال‌هاتون، پیام‌هاتون از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس کردن به دست ما برسونید. اگر صلاح می‌دونید یک سری بزنید مطابق فرمان، میام برنامه‌ای رو تقدیم دیدگان شما کنیم، برگردیم بخش دوم گفتگومون با حضرت استاد در خدمتتون باشیم.
قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقى قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذاریم خداوند متعال توفیق و بنده حقیر داده بار دیگه در خدمت شما بینندگان محترم باشیم. آرزو میکنیم همیشه انشاءالله گل لبخند برای لبهاتون انشاءالله جاودان باشه. قسمت دوم گفتگوی صمیمانه قرآنیمون با حضرت استاد رو بیننده هستید. حضرت استاد، عرض کردم از جوار بارگاه ملکوتی سلطان سیر ارتزار حضرت علی ابن موسر رضا خانم ابدانی فرمودن که در رابطه با آیات 124 و 125 سوره آل عمران، آقا سوالشون چهار قسمت داره، من چهار قسمت رو اول محضرتون تقدیم میکنم، بعد برای که تمرکز بیشتری داشته باشیم به جوابهای حضرت علی، اون دو قسمتی شما اگه صلاح میدید جواب بدید که بینندگان محترم بیشتر براشون جا بیفته مطلب. منظور از مصومین چیست؟ اگر دوستان بزرگوار آیات 124 و 125 انشالله به نمایش بگذارن خیلی متشکر میشم. آقا بفرمایید منظور از مصومین چیست؟ سوال اول. قسمت دوم که کیفیت امداد رسانی فرشتگان به چه صورت بوده؟ قسمت سوم سوالشون آیا توسط سپاه مؤمنین یا کفار دیده می شدن این امداد رسانی فرشتگان؟ و اینکه حضرت استاد چرا اعداد مختلفی در مورد تعداد فرشتگان آمده؟ در سوره انفال آیه 9 تعداد فرشتگان 1000 عدد قید شده، اما اینجا تعداد فرشتگان بیشتر بوده. یه توضیح حضرت عالی بفرمایید، مصومین چی، کیفیت امداد رسانی فرشتگان به چه صورت بوده؟
بله، عرض کنم که قرآن در ارتباط با جنگ بدر بحث امداد فرشتگان رو بیان میکنه که فرشتگان اومدن کمک کردن. جالبه این قصه رو خدا در چند جا بیان کرد، یکی در سوره انفال. سوره انفال که اسم دیگهش اصلا سوره بدره، سوره انفال در همون زمان جنگ بدر و اطراف قصه بدر نازل شده. سوره انفال سوره بدر، ابن عباس اسمشو میگفت سوره بدر.
بله.
سوره انفال که اصلا این انفال هم همون انفال جنگ بدره که یعنی بله. این مالهایی که به دست اومد، انفال یعنی همون غنائم، غنائمی که به دست اومد چه کار باید بکنن، چون اولین باری بود که اینا در جنگ بدر صاحب غنائم شده بودن. ببینید در سوره انفال همینطور که این شنونده و بیننده بزرگوار سوال کردن، در سوره انفال میگه که از تستقیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد بیارید اون زمانی را که استغاثه میکردید، از خداتون طلب میکردید، استغاثه میکردید، فاستجاب لکم، خدا هم مستجاب کرد. بعد دارد که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اینجا داره مردفین، این واژه رو توجه داشته باشید، میگه که خدا هم امداد کرد شما را. ممدکم یعنی امداد کرد، از همون واژه امداد هم هست، امداد کرد خداوند شما را با 1000 فرشته. البته میگه مردفین، 1000 فرشته ای که پشت سری هم داشتن. مردفین از اردافه، یعنی ردیف هم قرار گرفتن. این یک واژه که واژه مردفین به کار رفته و 1000 هم به کار رفته، 1000 فرشته در جنگ بدر. در جای دیگر در سوره اعراف، همینی که اشاره فرمودید، در سوره اعراف اونجا میاد میگه که به 3000 من الملائکه، عرض کنم که منزلین، اونجا واژه منزلین رو به کار میبره، میگه که خداوند، عرض کنم که در اونجا امداد کرد شما را به با 3000 فرشته، به 3000 من الملائکت منزلین، 3000 فرشته نازل شده. خب اونجا میگه 1000 تا، اینجا میگه 3000 تا. این سوال است دیگه، این چطور شد؟ تازه پشت سر همین آیه باز یه چیزی دیگه داره، میگه بلا ان تصب، یعنی همون آیه‌ای که در سوره اعراف است، ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مصومین. اینجا مصومین میاره و 5000. بله اگر شما بیشتر حواستون باشه، نمیدونم تقوا داشته باشید، صبر داشته باشید و یه وقتی در یک مخمصه قرار بگیرید، خداوند 5000 تا میفرسته. اینجا میگه 5000 تا از ملائکه مصومین، مصومین مصومین هم به معنای نشاندار، علامتدار. یا حالا اجازه بدید اون یاشو بعدم بگم، فعلا یه جایی رو باید حل بکنم. پس بنابراین در ارتباط با یک جنگ، خداوند در سوره انفال که در همون اوضاع جنگ بعد داره نازل میشه، میگه 1000 فرشته، البته میگه مردفین. باز در یه جای دیگه سوره اعراف میاد میگه که 3000 فرشته رو نازل کردیم، اینجا میگه 3000 من الملائکه، بله منزلین، اینجا واژه منزلین رو میاره. اونجایی که 5000 تا صحبت از 5000 فرشته میکنه، اونجا عرض کنم که میگه مصومین.
بله.
خب اینا با هم اختلاف دارن؟ نه هیچ اختلافی ندارن، اینا همه هماهنگن. بله. چطور؟ برای اینکه اون اولی که میگه من الملائکت مردفین، میگه این 1000 تا یعنی 1000 تای اولن، ردیف اینها بقیه هم داره میاد.
بله.
بقیه چند تا اومدن؟ 3000 تا اومدن نهایتا. یه جای دیگه رفته اونی که تماماً اومده بالاخره منزلش، منزل یعنی اونی که اومد دیگه، اونا چند تا بودن؟ میگه 3000 تا، 3000 فرشته بودن که اینا دیگه نازل شدن و تمام اینا بودن.
بله.
یعنی امداد در واقع نهایتش با 3000 تا شد. اون هزار تا در واقع مقدم بودن، یعنی ردیف اول هزار تا اومدن، ردیف دو ردیف دیگه هم پشت سرشون، دو هزار تای دیگه هم بعدن اومدن. خودش میگه مردفین. بعدن اینجا که در عرض کنم که 3000 تا رو میگه، میگه به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، 3000 تا دیگه نهایتا نازل شدن. اون 5000 تا چیه؟ 5000 تا آیه بعدی است. اون 5000 تا وعده هست، وعده در شرایط خاصه. میگه بله اگر چنانچه، با اگر هم شروع میشه، ان تصبروا، اگه صبر بیشتر، و تتقوا و تقوا، و یعتوکم من فورهم هذا، اون وقت را یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه، که 5000 تا هم تازه میفرسته. پس این 5000 تا رو نفرستاد، همون 3000 تا رو نهایتا فرستاد. اون هزاری هم که گفته اون هزار اوله، که اینا مثل که با چند مرحله نازل شدن. پس هیچ اختلافی نیست، این مسئله اول. نکته دوم این است که خب سوال کردن که آیا این امداد رسانی به چه صورتی بوده. ببینید خود قرآن بیان کرد، میگه و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، این برای خاطر این بود که بشارتی بر شما باشه و قلبتونم محکم. اما این که حتما اینها شمشیر زدن، نه. البته روایاتی هست مخصوصا در منابع اهل سنت، مثلا طبری کلی روایت میاره که نمیدونم فلانی یک سوار اینجوری دید، نمیدونم آدم اینجوری دید، که منظور یعنی فرشته بودن ده. نه، ظاهر آیات اینطوری نمیگه. میگه و ما جعله الله، ما همه نافی هست، یعنی خدا این رو قرار نداد الا بشرا لکم، مگر اینکه بشارت، چون پیغمبر بشارت داده بود. پیغمبر فرمود که ببینید الان هزار تا فرشته اینجا هستن. در اونجا هم داره میگه اذ تقول للمؤمنین، اون زمانی که داشتی به مؤمنین میگفتی که هزار تا فرشته، 2000 تا 3000 تا، یعنی پیغمبر داشت میفرمود این. پس معلومه که در همین حد است. و نزول فرشته برای تثبیت قلوب در جاهای دیگه هم اومده که فرشتگان نازل میشن و قلب انسان را، تازه بدون خبر، حالا اینجا که پیغمبر خبر میداد، میگفت که بله الان فرشتگان اومدن اینجا آمادن، خب اینا هم اطمینان میکردن به حرف پیغمبر، گفته پیغمبر. عجب این بود که دیگه شیر شده بودن، اولین جنگ اسلام هم بود، جنگ بعد اولین جنگ اسلام بود دیگه. پس ببینید این که ما از آیات قرآن بتونیم استفاده بکنیم که اینها مستقیما دیده شدن و یا مثلا جنگیدن، نه اینطوری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه جنگ بعد، کسانی که در جنگ بعد شرکت کردن، یکی از بلندترین افتخارات مسلمین در صدر اسلام همون کسانی بودن که مشارک در جنگ بعد بودن. اگر شما بگی که فرشتگان جنگیدن و اونها فتح الفتو کردن، دیگه فضیلتی برای اینا نمیموند. این چه فضیلتی است؟ اینا رفتن جنگیدن، واقعا هم جنگیدن. بعد تعداد کشته های دشمن در اون جنگ چند نفر بوده؟ 70 نفر. این 70 نفر در روایات هست، به اسم و رسم مشخصه که چه کسانی کشتن. بیش از نیمی از اینا رو امیرالمومنین کشته. اولین جنگیست که امیرالمومنین شمشیر میزنه و تازه دارن میشناسن وجود حضرت را، که چه عجیب آدمیست، چه فوق‌العاده‌ای در وجودش هست. برای بار اول بیش از نیمی رو امیرالمومنین کشته، اون بقیهش رو بقیه کشتن و همه معلوم است چه کسی قاتلی چه کسی بوده. پس دیگه کسی نمیمونه که فرشتگان بخوان مثلا بگیم اونا هم کشتن. خب این نکته ای هست. خب پس روشن شد که وجه امداد رسانیشون امداد رسانی بشراست. و ما جعله الله لکم الا بشرا، بله بشارته، ولی تطمئن قلوبکم به، و برای خاطر اینکه قلبتون مطمئن بشه به این. پس اینا فقط همون نیرو رسانی غیبی رو دارن در واقع نسبت به مسلمین و مؤمنین دارن، نه بیشتر. اینم نکته است. اما حالا مسومین به چه معناست؟ مسومین به معنای نشاندار. این که نشانه چی باشه؟ یکی از معانیش این است که بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا، اگر واقعا شما صبر بکنید، تقوا داشته باشید، یعنی همه جوانب، تقوای اینجا تقوای در میدان جنگه، مثل مثلا میدان احد نشه که بی تقوایی کردن و رفتن به طرف دنیا و غنایم، و که حتی خدا به اونها فرمود که و عصیتم، شما اسیان کردید، و تمرد کردید از فرماندهتون اون هم پیغمبر. تقوا داشته باشن واقعا، ثابت قدم بمونن و اونها هم غافل گیرشون بکنن، خداوند 5000 فرشته مسوّم را براتون میفرسته. مسوّم یعنی چه؟ یعنی کاملا بیان خودشون نشون بدن، یعنی قبل از اون نشون ندادن در جنگ بدر، ولی اینجا دیگه اصلا بیان خودشون نشون بدن. این یکی از معانی و تفاسیری است که در تفاسیر اومده و البته تفسیرهای دیگه هم هست که مسوّمین رو به معنای چیزهای دیگه هم گرفتن. پس بنابراین مسوّمین میشود معلنین، در واقع علنی دیگه بیان خودشون رو نشون بدن و آشکار بکنن. این یک تفسیری است که خب این فکر کنم 3-4 تا همشو به نوعی پاسخ داد.
بله، مسوّمین رو فرمودید، کیفیت امدادستانی رو فرمودید که توسط سپاه مؤمنین یا کفار زده میشن و اعداد مختلف فرشتگان که
اونم که حل شد.
بله حل شد. آقا مهدی از آمریکا فرمودن شما عرض ادب کردن خدمت شما و همکاران محترم.
خواهش میکنم.
گفتن شما اگر میشه درباره آیه انا ارزنا الامانات امانات یک کمی توضیح بفرمایید. آقا تقدیر تشکر از برنامه و زحمات شما کردن.
ما هم تشکر میکنیم، خیلی ممنون. از همینجا هم عرض سلام داریم خدمت ایشون و همینطور بزرگواران دیگه‌ای که دنبال میکنن برنامه رو. عرض کنم که بله، در قرآن یک آیه داریم، آیه بسیار مهمی هست. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، میگه ما امانت را عرضه کردیم، یعنی در معرض قرار دادیم، عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین و جبال و اما فابین ان یحملنها، همشون ابا کردن. ابا کردن یعنی چه؟ یعنی امتناع کردن از اینکه حملش بکنن،
نپذیرفتن.
و اشفقن منها و حملها الانسان، اما انسان حملش کرد. خب این آیه خیلی آیه معناداریست، یعنی خدا یک امانت رو عرضه کرده، بعد کو گفته نه من نمیپذیرم، میشه چنین چیزی؟ آسمان ها گفتن نه خدایا شما بفرمایید ولی ما نیستیم. این به این معناست،
امتناع کردن.
فعبینه داره، ابا کردن این امتناع کردن. واقعا جای سوال است، این یک سوال مهم در این آیه. یکی دیگه این که اون امانت چیه؟ امانت به معنای همون ولایته، به معنای همون خلافته، یعنی همونی که خدا درباره آدم داره. بله که فرمود و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه هم که منظور حضرت آدم است، چون از آیات بعدی روشن میشه که بحث حضرت آدم ابوالبشر است. پس امانت به معنای خلافت، یعنی خلیفت اللهی، یعنی مقام ولایت و جانشینی خدا. در واقع البته جانشینی خدا به این معنا نداره که یعنی خدا رفت و یک کسی مثلا یا یک گروهی جانشین خدا شدن، نه به این معنا نیست. یعنی خداوند این ولایت رو داده به یک عده از انسان ها و به انسان کامل داده. خب اون وقت فعبین این یحملنا یعنی چی؟ این در واقع معناش تکوینیه، نه یعنی اینا به زبان گفتن که خدا یا تو فرمودی اما ما قبول نمی کنیم، مگه میشه؟ نه، خدا به این زبان داره بیان میکنه و این از این نوع ادبیات در قرآن فراوان است. یعنی تعبیر، آدم فکر میکنه که این تعبیر در ارتباط با بیان لفظیه، خدا به آسمان چیزی فرمود، آسمان گفت نه ببخشید ما اطاعت نمی کنیم. خود خدا در جای دیگه میفرماید که آسمان ها و زمین و هر آن چه که در او هست، یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این یسجد لله یعنی همه مطیعن، این نه یعنی سجده میکنن مثل آدم، نه یعنی همه مطیعن، چون سجده هم به معنای نهایت اطاعته، انقیاده، همه مطیعن. خب درباره شمس و قمر داره، درباره عرض کنم که کل کائنات داره، که همه کائنات طوعن او کرهن، یعنی چه بخوان چه نخوان مطیع محض هستن، نمیتوانن تخلف بکنن. پس این فعبین ان یحملنها یعنی چه؟ معنای دیگه این حرف است که یعنی اینها با زبان تکوین گفتن ما نمیتوانیم. اینها فرمودید؟
مثلا دوست داریم مثال روان‌تر هم بزنید، سلیس‌تر بشه. میتونیم اینجوری بگیم یک استادی به دانش آموز میخواد تمام علومی که داره بیاموزد. اون دانش آموز خودش ضعف وجودیش به قدری است که نمیتواند بپذیرد. از این مثال‌های روان‌تر هم بزنید.
بله همینطوریه دیگه. همین مثالی که شما زدید مثال خوبی است. یعنی گاهی ما میگیم که بله ما این همین مثال شما رو من دیگه تقریر بکنم. جناب دانش آموز، من تمام علومت رو، تمام علومی که من داشتم از فیزیک و شیمی و مثلا چه همه رو عرضه کردم، اما تو گفتی من نیستم. این تو گفتی من نیستم نه یعنی من با زبون گفته، یعنی این آقا توانشو ندارد. پس فعبین ان یحملنا، به بیان دیگر آسمان و زمین با زبان حالشون، نه با زبان قال، با زبان حالشون گفتن ما نمیتوانیم. یعنی خدا میخواد اینجوری بفرماد که آسمان و زمین نمیتوانن، آسمان بار امانت نتوانست کشید. اینه، این تفسیر همین آیه است. نه گفت من نمیتونم، یعنی من اطاعت نمیکنم. میتونم ها، اطاعت نمیکنم. نه، نمیتوانست، آسمان بار امانت نتوانست کشید. اما این که میگه فحمله الانسان، یعنی انسان میتواند بکشد، ظرفیت رو پس داره میگه. این زبان، زبان تکوینه، نه ابا ابای لفظیست و قولیست، و نه اون فحمله الانسان قولی و لفظیست، بلکه هر دو زبان حالشونه. یعنی انسان ظرفیت تحمل این امانت رو که همون ولایت اللهی باشه، خلافت اللهی باشه، البته اراده، اختیار، آزادی، همه اینا رو گفتن، اما همه اینا برمیگرده به همین مسئله. یعنی امانت رو چند معنایی که کردن همشون در امتداد همه، عبادت گفتن، اراده داشتن گفتن، یعنی خودش از خودش اراده داره، میتونه خیر و شر رو تشخیص بده، آزادی رو گفتن، همه اینها در یک مسیره و در نهایت ختم میشه به همون ولایت اللهی ده. یعنی خلیفت اللهی. پس این هم توضیح این آیه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. زمانمون آقا زیاد نیست، من فکر میکنم یک سوال خیلی کوتاه معذرت میگم، ضمن اینکه جناب صالح زاده آقا در مورد سوال تفسیر که من معذرتون قرائت کردم تشکر کردم، گفتم آقا کاملا قانع کننده بود و پس شما در نکنم. آقا خیلی کوتاه در حد یکی دو سه دقیقه میتونیم بگیم که در خصوص آیه لیغفر لک من ذنبک آیا مراد وجود نازل پیامبر بوده؟ فرمودن 916-6274. این آیه برای من قابل فهم نیست.
چند دقیقه و؟
دو دقیقه آقا.
خب دو دقیقه
سرفصل‌ها رو بگید.
بله، تا در جلسه بعدی بشه. حتما انشاءالله در یک جلسه باید این رو مستوفا بحث بشه. ببینید سوره فت آیه دومش، این آیه‌ای که اشاره کردم مربوط به سوره فت آیه دومشه. این است که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یعنی اول آیه هم این است، یعنی اول سوره بعد بسم الله، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو فتح المبین کردیم، که منظور از فتح المبین یعنی فتح مکه. خب بعد میگه لیغفره، ما فتح مبین کردیم تا خدا ببخشد تو را. چی شد؟ این تو را لکه مخاطب کی میشه؟ پیغمبر میشه.
بله
دیگه، هر کارش بکنی مخاطب پیغمبر است. اونم میگه که ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، ببخشد اون ذنب به معنی گناه است دیگه.
بله
گناه تو را ببخشد، اون گناه ما تقدم و ما تأخر. خب سوال میشه یعنی چی؟ مگه پیغمبر معصوم نیست؟ بله قطعا معصوم است. جواب خیلی خلاصه دارم جواب میدم، و الا انشاءالله فرصتی باشه، عمری باشه، این رو مفصلتر بحث میکنم. حتما این رو
یادم میمونه. آره.
ببینید این حتما لیغفره باید ارتباطی داشته باشه با فتح مبین. چرا؟ برای خاطر اینکه این لیغفره لام داره، لام تعلیل داره. یعنی میگه چون فتح مبین کردم، یعنی مکه رو در اختیارت قرار دادم، دارم تو را میبخشم. چه ارتباطیست؟ این چه ارتباطی با فتح مکه داره؟ اگه میخوای منو ببخشی، اگه گناهه، به معنای گناه اگر باشه، با یعنی منو ببخشی. پس حتما باید رابطه باشه. رابطه چیه؟ رابطه این است که میخواد بگه ما تو را مکه را در اختیار قرار دادیم تا خدا ببخشد تو را اون گناهان مقدمت را و گناهان مؤخرت را نسبت به مکیان. خوب نات بکنید؟
بله.
این یک حذفی دارد. این حذف رو ما از کلام میفهمیم. چون بحث فتح مکه است، بس معلومه که این غفران ذنوب، غفران ذنوب نسبت به مکیانه. یعنی چون توی پیغمبر پیش مکی مشرک گناهکار بودی، چون خدایانشون رو بد گفتی، هوبلشون رو انداختی، ببینید؟
بله.
یعنی تو با خدایانشون مبارزه کردی، پس تو پیش مکیان، یعنی پیش مشرک مکی، تو یه پیغمبر گناهکاری، خدا چنان تو رو مسلط کرد که تا دیگه اینا حواس این نکنن که در مقابلت وایستن که چرا با خدایانشون مبارزه کردی. خب این بمانه البته.
بله.
که این زن به معنای زن به پیغمبر در مقابل خدا نیست که بگی او که معصوم است، میگیم اصلا ربطی به اون نداره. این زن به پیغمبر است نسبت به مشرکین مکه. خب بله، پیغمبر نسبت به مشرکین مکه زن داره. پس اینجا یک حذفی در کلام است که این رو انشالله بعدا بحث.
خیلی متشکرم، دست شهادت قلبا عرض میکنم. دوست داشتم بیشتر بهره ببرم، خب به ظرف زمانی ما کوتاه. تقدیر و تشکر میکنم از صبر و شکیبایی شما بزرگواران. خداوند متعال قسم میدیم به عزتش، به جلالش، توفیق فهم قرآن و عمل قرآنی رو انشالله به ما عنایت بفرماید. تا هفته دیگه از محضر شما خوبان خداحافظی میکنیم. شاد، سلامت، تندرست، شاداب باشید. بدرود، خدا نگهدار شما.